این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور صنعتی جهان از کاهش رکود اقتصادی خبر می‌دهند. شیوع آنفلوانزای خوکی در مکزیک پایتخت آن کشور را به تعطیلی کشاند. شورای امنیت سازمان ملل 3 شرکت کره شمالی را در فهرست سیاه قرار داد. ساعت 13. سلام، شاهین بشری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم با آگاهی می‌رسانم. وزیران اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه G7 می‌گویند هرچند نشانه‌هایی از کاهش رکود اقتصادی دیده می‌شود، اما این رکود هنوز به پایان نرسیده است و احتمال وخیم‌تر شدن وضع اقتصادی در این کشورها وجود دارد. وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه G7 پس از نشست روز جمعه در واشنگتن اعلام کردند به تدریج و در سال جاری میلادی نشانه‌های بهبود وضع اقتصادی احساس خواهد شد، اما برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا راه درازی در پیش است. دولت مکزیک مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و تمامی تئاترهای دولتی را در پی شیوع آنفلوانزای خوکی در پایتخت آن کشور تعطیل کرد. تا کنون 20 تن جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. مقامات سازمان بهداشت جهانی آشکارا ابراز نگرانی کردند که نوع جدید این ویروس خطر فراگیری و اپیدمی دارد. مرکز مراقبت و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا CDC با آزمایش نمونه‌هایی از این ویروس در مکزیک می‌گوید ویروس از همان نوعی است که باعث مرگ 8 تن در ایالت‌های تگزاس و کالیفرنیا در آمریکا شده است. کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 3 شرکت کره شمالی را در فهرست سیاه خود قرار داد. این شرکت‌ها متهمند تجهیزات موشک‌های دوربرد بالستیک و برنامه‌های اتمی کره شمالی را تأمین می‌کردند. اتخاذ تصمیم این کمیته در پی بیانیه شورای امنیت سازمان ملل است که آزمایش موشک دوربرد کره شمالی را که حدود 3 هفته پیش انجام شد محکوم کرد و خواستار اعمال تحریم‌های مالی و محدودیت‌های تجاری بیشتر علیه پیونگیانگ شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پیش و در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. از جزئیات دیدار خانم کلینتون از عراق تا کنون گزارشی منتشر نشده است. و حالا نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی مجله فرهنگی حاصل تلاش همکارم مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری 25 دقیقه با شما خواهم بود. خیلی خلاصه بگم که یه مهمون داریم که تا آخر برنامه با من و شما خواهد بود. آرش صبحانی، خواننده، نوازنده و یه طورایی همه کاره گروه کیوسک. از آرش صبحانی از گروه کیوسک دعوت کردم که با ما باشه تا توی این برنامه به موسیقی و دیدگاه‌های این گروه متفاوت بپردازیم. گروهی که خواستگاهش موسیقی زیرزمینی در تهران بوده، اما طی 3 اثری که تا حالا منتشر کردن به نام‌های آدم معمولی، عشق سرعت و بالاخره باغ وحش جهانی تونستن طرفدارای بسیاری در میان نسل جوان در ایران پیدا کنن و جایگاه مهمی رو در عرصه موسیقی متفاوت ایران تثبیت کنن. ضمناً آرش صبحانی 3-4 سالیه که از ایران به سان فرانسیسکو رفته، اونجا زندگی میکنه و شغلش هم آرشیتکت یا همون مهندس معماری.
عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور شرارت جیان عشق سرعت مسکن رنج و لب به صورت قرص و گن شما نهان نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستی ازدواجای قصی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیر زمینی دکتر حل نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرم سبزی
خب از مقدمه کوتاه کنم و به عنوان اولی سوال بپرسم که این گروه کیوس که اصلا از کجا و چطور شروع شد؟
کیوس یه سری دوست بودیم موزیسین که با هم یه ساز می‌زدیم به صورت خودجوش هر جایی که جمع می‌شدیم ساز می‌زدیم چون جاهای مختلف بود زیر زمین‌های مختلف جایی که امکانش بود ساز بزنیم و بهش گفتیم کیوس و این توی مدت خیلی طولانی شاید 17 18 سال این قضیه ادامه داشت و با موزیسین‌های زیادی آشنا شدیم خیلی چیزا از هم یاد گرفتیم و تا 6 7 سال پیش تقریبا که من شروع کردم یه سری کارهایی رو ساختن فارغ از اینکه بخوام با وزارت ارشاد خودمو درگیر کنم یا بخوام دنبال مجوزش برم و دوستان اومدن لطف کردن تو ضبطش همینجوری همکاری کردن که ما گفتیم یه چیز یادگاری برای خودمون ضبط کنیم از کاری که فکر می‌کردیم باید بشه کرد بعد دیگه فرصتی دست داد من اومدم بیرون از ایران و از طریق بهماهنگ این کارا رو انتشار دادیم و به خاطر احترامی هم که به اون دوران داشتیم اسم گروه رو گذاشتیم کیوسک
این از چه سالی شروع شد
کار آلبوم اول کیوسک شاید از سال 82 اینا شاید شروع شده باشه که شاید قدیمی‌تر یعنی خرد من شروع کردم سری آهنگایی رو جمع کردن بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشم برای درست کردن یه آلبوم ولی وقتی تعدادش رسید به اندازه‌ای که میشد یه آلبوم رو ضبط کرد دوستان دیگه همه اصرار کردن که این کارو بکنیم یعنی به صورت آلبوم منتشرش بکنیم من نه دست داشتم که بخونم توی آلبوم نه فکر کردم که کارا یعنی نمیدونستم چجوری اصلا میشه این کارو منتشر کرد ولی بابک خیافچی دوستم که تو سیاتل هستشون یه شرکت پخش موسیقی زیرزمینی ایرانو داشت فکر می‌کرد که راه بندازه و این بهانه شد که همون اون کارو بکنه هم ما یه کمی جدی‌تر کیسکو دنبال کنیم فکر کنم 6 سال پیش جدی‌ترین حرکتش بود
یعنی در واقع از اوایل دهه 70 شروع کردی
آره من فکر کنم مثلا سال 72 73 اولین قطعاتی رو نوشتیم که بعداً تو آلبوم کیوس بود ولی اولین آلبوم کیوس که چاپ شد 3 سال پیش بود
که همون آدم معمولی اسمش بود
بله بله
سبکت به طور مشخص چی هست راک معمولا گفته میشه که راک با یه رگه هایی از جاز و بلوز خودت در این مورد چی میگی؟
ما حقیقتش مثل هر گروه موسیقی زیرزمینی دیگه ای تو هر جای دنیا از راک شروع کردیم یعنی موسیقی بود که تو اون سن و سال توی 13 سالگی 20 سالگی اینا آدم گوش میکنه و باش رابطه برقرار میکنه و خب جاز هم یه چیزی که خیلی سنگین بود مثلا با اون سواد موسیقی که ما تو ایران داشتیم چیزی نبود که می‌خواستیم خیلی طرفش بریم و پیچیدگی‌هایی که اصولاً کلام فارسی داره توی تطبیق دادنش با این جور موسیقی که حالا مثلا شده موسیقی غربی یا راک ما از راک شروع کردیم ولی رفته رفته توی آلبوم دوم و سوممون شروع کردیم حتی تو آلبوم اولمون هم شروع کردیم ببینیم که جای دیگه‌ای هستش که تو موسیقی بتونیم روشون کار کنیم و با کلام فارسی همخونی داشته باشه و از لحاظ ملودی و شعر و اینا معنی بده برای همین خیلی رگه‌های یه کمی جاز یه کمی از موسیقی کلیای اروپای شرقی تو این آلبوم آخری که از موسیقی کلیای فرانسه و بلژیک یه رگه‌های اینجوری می‌بینی توش ولی بیس قضیه به قول اینا موسیقی راک بود راک و بلوز بود در واقع
اینی که میگم راک ایرانی آیا اصلا این ترکیب به نظر درسته یا اصلا چنین چیزی هست
یه گروه استاندارد راک دو تا گیتار الکتریک داره یه درامز داره یه بیس داره با این سازا یه صداهای خاصی رو میشه در آورد مثلا از پینک فلوید بگیر تا مثلا بیای تا بی تی از مثلا میشه تیپ صداهای اینجوری ازش در آورد حالا اینو تو بخوای ایرونیش بکنی یعنی که اول از همه کلام فارسی روش بشینه ملودی هایی و یه سری فرمای موسیقی خاصی رو تو با این میتونی خوب صدا در بیاری که هم آوازه معنی بده هم آهنگ زبان رو رعایت کرده باشی هم وفادار مونده باشی به این سازا یه جوری در این حال خب تو از لحاظ نوازندگی پس ذهنت چه میدونم این همه نوازنده ایرانی هست دیگه ستاری گوش کردی تاری گوش کردی اینا هم یه جوری تاثیر میذاره تو قضیه یعنی یه لهجه ای بهش میده ولی نهایتا وقتی میذاریم اینی از هنگ کنگ تا مثلا چه میدونم برزیل همه با این ترکیب سازبندی یه جوری دارن میزنن و تقریبا تا یه حدود زیادی شبیه هم صدا میده اینکه ما چقدر تونستیم اون لهجه رو واردش بکنیم و چقدر تونستیم از حال و هوای خودمون بهش اضافه کنیم اونو میشه اسمش رو گذاشت راک ایرانی که من فکر میکنم خیلی کار خوبی هم شده تو این یکی دو سال اخیر مخصوصا
Oh, you know.
چه ویژگی داره راک اگر که به صورت کاملا آگاهانه انتخابش کردی؟ چه ویژگی داره به نسبت سایر سبک‌ها؟
ببین یه چیزی خیلی مشخصی که هست در راک و متاسفانه اون وضعیتی که توی ایران به خاطر مجوز اینو بود کاملا این انرژیشو گرفته بود، اینه که موسیقی راک موسیقیه که تو با همین سازبندی تقریبا که من گفتم، این طبیعت موسیقی راکه که بتونن آدمای خیلی خیلی معمولی و خیلی با سواد موسیقی خیلی متوسطی بیان و نبوغ خودشونو توی آهنگ، توی شعر، توی ملودی نشونه. همون کاری که مثلا اولین بار شاید بیتلز کرد، یعنی یه سری بچه‌شون 17 ساله اومدن با گیتار یه سری ملودیای ساختن که هنوز که هنوز ماندگاره و زیباست و اینا هیچکدومشون نه کنسرواتوار درس خونده بودن نه اصلا این حرفا بود. این خاصیت موسیقی راکه، توی این خاصیته که حرفای زیادی میشه زد و توی این حرفای زیادی که میشه زد حرف خوب میشه زد، که مثلا یه آدم میشه مثل باب دیلن که میاد با اون حرفاش، جان لنون، یا آدمای این تیپی که میان یک آگاهی اجتماعی رو اصلا تزریق میکنن به جامعه، در مورد حقایقی صحبت میکنن و یه روحی میدن به یه زمانی خاصی و به یک نسل خاصی. این خاصیت موسیقی راکه که موسیقی دیگه به خاطر پیچیدگیشون شاید یا به خاطر هر داستان دیگه که پشت سرشون هست این خاصیت ندارن. الان یه مقدار زیادی هیپ هاپ داره از این راحت ساخته شدن استفاده میکنه، یعنی این جریان هیپ هاپی که تو ایران الان خیلی خیلی دارم میبینم که داره پرطرفدار میشه، یه مقدار زیادیش به خاطر اینکه راحت میشه کار کرد باش، راحت میشه حرف زد توش. و چیزی که احتیاج داره نسل جوان ایران که تعدادشون این هم زیاده و هیچ تلویزیونی، رادیویی، روزنامه ای چیزی صداشون رو منعکس نمیکنه به صورت مشخص، همینه که حرفشو بزنه دیگه. برای همین موسیقی راک زیرزمینی یا هیپ هاپ یا وبلاگ نویسی تو ایران انقدر طرفدار داره، چون این فضا میده که این جوونا بیان حرفشون رو بزنن. به نظر من
یعنی میتونم اینجوری برداشت بکنم که یه سنتی ما تو موسیقی ایرانی، موسیقی پاپ ایرانی همیشه بوده که یه سری صحبت‌های مشخصی تکرار شده. میخوای اینو بگی که شاید نسل تو و نسل بعد از تو احساس میکنه که حرفای دیگه‌ای هم داره که میخواد بزنه و اونجا پای راک وسط میاد، پای هیپ هاپ وسط میاد یا سبکای اینطوری؟
دقیقاً من فکر می‌کنم اون پاپی که تو احتمالاً منظورت هست اون هیچ وقت نماینده هیچ نسلی نبوده، یعنی اون تیپ موزیک نماینده هیچ نسلی نبوده، یه سری موزیکی بوده که یه سری آدم میساختن که از توش شهرت یا ثروت به دست بیارن، توی عروسی‌ها پخش می‌شده و توی سیزده بدر و از این داستانا، هیچ چیزی رو القا نمی‌کنه، هیچ روح زمانی توش نبوده. یعنی موسیقی پاپ دهه مثلا اوایل سال 50 با موسیقی پاپ همین الان لس آنجلس یا تو تهران که گوش می‌کنی شعرا همونه دیگه، یه بابای که از دست یکی ناراحت و دختره گذشته رفته ولی این داره غر میده و میرقصه، اینه ماجرای قضیه. هیچ پیامی 30 سال دیگه بری همینه دارم میگم. ولی موسیقی هیپ هاپی که الان داره تو تهران تولید میشه مال همین الان، شاید 2 سال دیگه تا شعر ارتباط برقرار نکنی باش، یا موسیقی زیرزمینی ایران که اون موسیقی که آگاهانه است، نه خیلی موسیقی زیرزمینی مزخرفم زیاد تولید میشه متاسفانه، ولی اون موسیقی که داره در مورد وضعیت این نسل صحبت میکنه اون یه چیزی که کاملا با زمان مرتبطه و یک واکنش بیشتر، یک نوع بیان کردن احساسات و این خاصیت موسیقی رو که
Thank you. شبها گذشت و من روز و شب بودم به یاد تو، در وهم شیرین خیال من تو کنار من کنار تو، در چرخش پوچ این روزگار روزها مدفونه در انتظار، شبها غرق سراغ امید، آه از روزگار آه از انتظار. ای روشنی چشمان من رویای من دیدار توست.
آرشان، این مسئله شعرهای اعتراضی خوندن یا صدای نسل خود بودن یا شعرهای انتقادی خوندن چیزی بوده که در ترانه‌های ایرانی یا موزیک پاپ ایرانی از دهه 50 به این سمت به هر حال دیده شده. کسایی مثل فریدون فروغی، فرهاد و تعدادی دیگه این ادعا رو داشتن که صدای نسل خودشونن. تفاوت کارایی از نوع کارای تو یا کسایی که در تهران الان هیپ هاپ کار میکنن یا موزیک زیرزمینی با کارهایی که اونها اجرا میکردن یا اجرا میکنن هنوز چی هست؟
مشخصا اگه من بخوام چند تا چیز خیلی سردستی بگم از بابت تفاوتی که اون موسیقی داره با این موسیقی، بیشتر تو تکلفش تو ادبیاته. اشعاری که اون موقع گفته میشد، مثلا شعرهایی که فرهاد داشت یا فرهاد اصلی داشت یا آدم اون تیپی داشتن، شعری بود که خیلی غنی بود، در این حال اون پیچیدگی کمی دورشون میکرد از عامه مردم. شعری که الان مثلا تو هیپ هاپ میشنویم خیلی عامیانه است، ولی این عامیانه بعضی موقع انقدر زیاد و بی‌معنی میشه که تو ذوق میزنه. توی شعر من فکر می‌کنم کاری که ما داریم میکنیم به خاطر تجربه زیادی که مثلا ما واقعا شاید بگم 18 سال تو این قضیه فکر کردیم، کار کردیم، خیلی تجربه‌های بد داشتیم، یعنی انقدر کارهای بد کردیم که به یه نتیجه رسیدیم که بعضی موقع بهتر صدا میده. و اون اینه که فرقی بذاریم بین ترانه و شعر و اینکه تو خیابون داری حرف میزنی، اینا سه تا چیز مختلفه به نظر من. تو شعر شاملو رو میتونی بیاری بذاری روی موزیک، شعر هم خیلی قشنگ باشه، ولی این ترانه نیست به اون صورتی که مثلا تو موسیقی راک بشه احتیاج داری. یا میتونی مثلا یه مکالمات که تو تاکسی داری میکنی بیاری روش موزیک بذاری، این هم ترانه نیست، این یه سری مکالمه است. اون حد فاصله که ترانه رو مشخص میکنه یه خط خیلی نازکیه که ما داریم سعی میکنیم که اونو پیداش بکنیم و مستقیما بدون تکلف مرتبط بشه با حال و هوای نسل ایرانی که الان هستن و دارن زندگی میکنن و الان درگیر موضوع ایرانی بودن هستن.
یکی از مهمترین دلایل جذابیت کارهایی که میکردی برای شنونده ها تو همیشه این بوده که گفتن شنونده کارهای تو میتونه خودش رو توی کارات ببینه، کارهای تو باستابی از دنیای پیرامونشون، اونایی که دوست دارن اینو میگن طرفدارات. الان چی؟ خودت چی فکر میکنی؟ الان هم هنوز همینطوره؟ میخوام بگم که این بحثی که هنرمند وقتی از سرزمین خودش دور میشه چطور میتونه نبض مخاطبش رو همچنان در دست داشته باشه؟
صد درصد این حرفی که تو میزنی کاملا برای خود منم نگران بودم تو قبل از این آلبوم باقا برش جهانی که نکنه من مجبورشم که مثلا خودم داستان بسازم که بگم که من مرتبطم با این قضیه یا هنوز به قول تو نبض مخاطبمون دارن. قطعا این فاصله تاثیر میذاره، قطعا این دوری تفاوتی ایجاد میکنه، منتها تفاوت میتونه اگه باش رو راست برخورد کنی میتونه حتی کمکت هم بکنه. یعنی من موضوعم عوض نشده، موضوع شعرها، موضوع آهنگای کیوس همون موضوع روابط اجتماعی بین آدم هاست، چه روابط عاشقانه چه روابطی که توی جامعه دارن و موضوع ایرانی بودنه و اتفاقایی که داره سر ایران و کشور ما و نسل ما میفته. این موضوع بحثی که ما داریم تو قله هوشش صحبت میکنیم همش. حالا دور شدیم از این فضا یا زاویه‌مون عوض شده، پیرترم شدیم، تجربه‌مون هم عوض شده، حالا لزوما بهتری بهتر نشده، ولی معنیش این نیست که موضوع عوض شده. موضوع سر جاشه و تو موقعی که من دارم موضوع رو نگاه میکنم و صادقانه دارم اون چیزی که میبینم و منعکس میکنم، بدون اینکه بخوام وارد جزئیات زندگی روزمره تو تهران بشم چون الان 3-4 ساله که نیستم، ولی میتونم در مورد ایرانی بودن و حسی که میگیرم وقتی میبینم مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا چه میدونم آقای خاتمی میاد کاندید میشه بعد یه ما بعد جا میزنه، این حسی که من فکر میکنم همون واکنش رو بهش دارم بیرون از ایران که یه نفر تو ایران هست این واکنش داره به این قضیه. صحبت سر اینه که چه بلایی قرار سرمون بیاد، کیه که بیاد مثلا مسئولیت قبول کنه یا چه اتفاقایی داره میفته دیگه، یه چیزایی از این دسته. این ربطی نداره کجای دنیایی، موضوع ایرانی بودن با
رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس، تو تصادف تمدن میونه یگلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برس. خدا و گو چاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست، یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مها، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا. وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، و ندالت چی چی، مهل
البته آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، گر که صاحب بیاره اینجا آفتابه داره دم مسجد کیه شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای.
خب میدونی با این کار در واقع خودتو تو موقعیت یک رسانه تاثیرگذار هم میگذاری، نه اینکه حالا الزاماً یه رسانه به صورت مستقیم باشی، ولی به صورت غیر مستقیم تبدیل به یک رسانه میشی، چه بخوای چه نخوای. چقدر باز حالا دغدغه داری که اشتباه نکنی تو این قضاوت ها؟
خیلی مهمه 100%. من فکر می‌کنم که نمیخوام صحبت از رسالت هنرمند و این حرفا بکنم چون خیلی کلیشه است، ولی به اساس کسی که چیزی تولید میکنه باید انقدر صداقت داشته باشه، جسارت داشته باشه که پشتش وایسه، نه صرفا به خاطر معروفیت یا جایزه گرفتن یا اینکه برام فلان جشنوارهش کارامو نشون بدم و این حرفا کارو تولید کنه. متاسفانه غالب بدنه اون کسایی که تو این 7-8 درصد اخیر کار تولید کردن به نظر من از این قضیه سوء استفاده کردن، از این که ایران مورد توجه بوده، چون اینکه حقیقت مطلبو بیان کنن اون چیزی بیان کردن که میدونستن که بیشتر مورد توجه جایگاهی نیستن که بخوام از همه ایراد بگیرم اینا، ولی میبینم که متاسفانه این اشتباهی که هممون توش سهیمیم.
درباره انتشار آلبوم تو فضای خارج از ایران و فضای کاری موسیقی داستانای زیادی آدم میشنوه که اصلا هم واقعیتش اینه که جالب نیستن. تو این فضا چطور کار میکنی با توجه به اینکه موسیقیت هم خیلی بی ربطه به این فضایی که درست شده و ما در موردش میشنویم؟
خوشبختانه این قضیه اینترنت و اینکه یه اکثریت خاموش ایرانی موسیقیشو از تو اینترنت میگیره خیلی بهمون کمک کرد که بتونیم مخاطبمون از اون رو پیدا کنیم، بدون اینکه هیچ شبکه تلویزیونی، بدون اینکه هیچ کسی بیاد کارهای ما رو پخش کنه، رادیویی بخواد واقعا حمایت کنه ازمون، اونجوری که از بقیه گروهای مثلا لس آنجلس یا توی ایران میشه، موسیقیایی که مثلا وزارت ارشاد دوست داره یا رادیو تلویزیون ایران همش پخش میکنه، ما از طریق اینترنت تونستیم با همه مردم ارتباط برقرار کنیم و به صورت خودجوش این اتفاق افتاده. یعنی هر کسی که توی خوابگاه دانشجویی دانشگاه شیراز یکی ایمیل میزنه میگه آقا من موزیک دیروز از فلانی گرفتم، اینو از توی تلویزیون فلان یا مثلا جای دیگه نشنیده، اینو همکلاسیش بهش داده. اینجوری ما فکر میکنم که خیلی فونداسیون قوی تری داریم بین مخاطبمون.
خب سلیقت چیه بین خواننده هایی که الان دارن فعالیت میکنن؟ کیو میپسندی خودت؟
من توی سال اخیر از آلبوم 127 باید بگم که به نظر من خیلی حرکت بزرگی بود، چه علاوه بر موزیک چه علاوه بر کلامه، خیلی خیلی کار جالبی بود. آلبوم مهر پویا محمودی خیلی خیلی تحت تاثیرم قرار داد و طبق معمولم شهریار منصور که هر وقت کاراشو میشنوم کاملا منقلب میشم به خاطر دقیقاً همون صداقتی که تو کاراش هست. این دو سه تا آلبوم به نظر من جزو بهترین کارهایی بود که این چند وقت من شنیده بودم، این چند سال حتی، و کاملا روم تاثیر گذاشت. پویا محمودی واقعا با گیتارش و سازایی که زد نشون داد که قابلیت نوازندگی رو تو کجا میتونه ببره جلو و یه دریچه‌های جدیدی باز شد اصلا توی موسیقی برای خود من. کاملا این سه تا آلبومو من مرتب دارم گوش میدم.
با نامجو هم کار مشترک داشتی؟
آره، خیلی خیلی اتفاقی. محسن نامجو توی سان فرانسیسکو بود و اومد توی استودیو موقعی که ما داشتیم ضبط می‌کردیم و دیگه هر دومون خیلی مشتاق بودیم که کاری با هم بکنیم. اون صفایی هم که نامجو داره توی وجود خودش به عنوان هدیه اومد توی اون آهنگو با هم دیگه کار کردیم و مثل یه عکس یادگاری بود که همون توی یه روز مثلا توی 3-4 ساعت با هم دیگه نشست و برخاست کردیم، اون آهنگو ضبط کردیم و خیلی هم خوش گذشت.
تو سبک یا فرم خوندنت مثل دایر استریت یا مشخصا مارک نافلره، این عمدیه یا اصلا اینو قبول داری؟
من 100% اینو که قبول دارم. من اصلا گیتار زدن رو به خاطر ارادتی که به مارک نافلر داشتم یاد گرفتم، خوندنم 100% تحت تاثیره، ولی من فکر کنم این بیشتر یه سبک هم هست. این یه سبک خوندنه. شما توی موسیقی انگلیسی خیلی زیاد می‌بینین لئونارد کوهن، تام ویت، دیلن، خود مارک نافلر، کریس ریاخ، یعنی یه تعداد زیادی آدمن که این تیپی می‌خونن با حالا نوانس‌های مختلف. منم بی تاثیر از این قضیه نبودم و فکر می‌کنم که هر کسی بالاخره از یه جایی شروع می‌کنه و خوبه که آدم از یه نفری که هم کارشو قبول داره هم استاد این کاره تقلید کنه تا موقعی که خودش به یه جایی برسه که بتونه پایه‌گذار یه سبکی باشه. ما هنوز تو کیوس داریم دنبال صدای یونیک خودمون می‌گردیم. ما هنوز به عنوان یه گروه صدایی تولید نکردیم که تو بلافاصله بشنوی بگی کیوس. بیشتر ما فوکسمون روی کلاممون بوده تا موسیقی به اون صورت، نه اینکه موسیقی رو جدی نگرفته باشیم، ولی کلاممون الان مشخص‌تر و بارزتر یه سبکی برای خودش تا موسیقیمون. ما هنوز داریم اون کار می‌کنیم.
بعد از باغ وحش جهانی سومین آلبومت، کار دیگه‌ای رو هم شروع کردی؟
والا یکی دو تا پروژه داریم. این کاری نیست که نگرش داری دیگه، یعنی موقعی که شروع می‌کنی آهنگ ساختن دیگه بعد همینجوری بسازی. ما داریم یه کارهایی میکنیم، امیدواریم که بتونیم یه اجرای زنده خوبی داشته باشیم با یه سری سازه جدید و اونو ضبط بکنیم و بعد آهنگای جدید. یه پروژه دیگه هم دارم کار میکنم که خوانندش من نخواهم بود، ولی فکر میکنم وقتی که منتشر بشه حسابی برای اون کسی که این تیپ موزیک رو دوست دارن سورپرایز بشه.
خب دوست داریم مصاحبه رو با کدوم یکی از آهنگات تموم کنیم؟
من فکر کنم اگه از آلبوم جدید آهنگ پراگماتیسم عشقی رو بذاریم، فکر کنم میاد آهنگی باشه که بیشتر حال و هوای این آلبومو نشون بده.
با من مهرداد سپهری همراه بودید و گفتگوی من رو با آرش صبحانی، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرای گروه کیوسک شنیدید. این مجله رو همینجا به پایان میبریم تا برنامه بعد.
خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه. حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه. به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی با هاسبری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آنگ بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آنگ بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم نمون بود این حرف رو نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.
برنامه هفتگی مجله فرهنگی بود، حاصل تلاش همکارم مهرداد سپهری. ادامه خبرها. یک بمب که از زمان جنگ جهانی دوم عمل نکرده بود در نزدیکی آپارتمان آنگلا مرکل صدراعظم آلمان کشف شد. گزارش هاکیس، پلیس برای خنثی کردن این بمب 100 کیلویی ساخت روسیه منطقه را تخلیه کرد. مقامات پاکستان میگویند شبه نظامیان طالبان به مواضع قبلیشان در دره سوات بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ها، طالبان در روزهای اخیر بخشای عمده‌ای از مناطق شمال غربی پاکستان را اشغال کرده بودند، اما به دستور فضل الله فرمانده نیروهای طالبان در پاکستان آنها از منطقه بنیر عقب نشینی کردند. 4 ماه پیش مقامات پاکستان در توافق آتش بس با شبه نظامیان طالبان با اجرای قوانین اسلامی در دره سوات و مناطق اطراف آن در شمال غربی موافقت کردند. پلیس افغانستان میگوید انفجار بسته مشکوکی در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در کابل جان یک پلیس را گرفت. گزارش هاکیست، این حادثه زمانی رخ داد که پلیس در جنوب شهر کابل به مردی مشکوک شد که بسته ای بزرگ را حمل میکرد. این مرد در مواجهه با فرمان پلیس بسته را زمین انداخت و از محل حادثه گریخت. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبر ساعت 14 با رادیو فردا بمانید.